ارجمند باشیم که از مفاخر ایران هستند، فرزند دسفول، و هم کلام بشیم باهاشون در خصوص نحوه جانبازیشون و فعالیت هایی که انجام میدن به مناسبت روز 4 خرداد. آقای عبدالرضا جوکار، قهرمان پارالمپیک جهان. آقای جوکار، عرض سلام و ارادت.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو معارف، و انشالله که طاعات و عباداتشون مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. و همچنین تبریکی خدمت همه عزیزان عرض میکنم به مناسبت روز مقاومت پایداری مردم شجاع غیور دسفول. انشالله که فقط روزی به نام دسفول نباشه، انشالله در تمام سال ما به فکر اون رشادت ها و همکاری هایی که مردم در شهر داشتن به خاطر اینکه شهر خالی نذارن، و خاطر روحیه رزمندگان، انشالله همیشه ما به یاد دسفول باشیم.
من سید ابراهیم غفاری هستم که در ابتدای جنگ، یعنی سال 59، در شهرستان دسفول زندگی میکردیم و اهالی اونجا هستم. حقیقتش اینه که اگر بخوایم اوضاع اون موقع رو برای مردم الان تشریح کنیم، بهتره از خود لحظه آغاز جنگ شروع کنیم. روز 31 شهریور 59، من و خانواده‌ام توی حال خونه نشسته بودیم، داشتیم آب گوشت می‌خوردیم. ساعت 1:20 بود. یه دفعه دیدیم صدای ضربات و لرزش شدید خونه داره میاد. گم گم گم. چند روز قبلش یه حادثه زلزله رخ داده بود. فکر کردیم زلزله است. لذا با سرعت پریدیم تو حیات خونه که خونه سو سرمون نیاد پایین. اما دیدیم نه، مثل که صدا از جایی دیگه است. رفتیم بیرون، دم خونه نگاه کردم، دیدیم از سمت پایگاه 4 شکاری دسفول، پایگاه وحدتی، داره دود سیاه و غلیظی میره به آسمون. لذا با سرعت از راپلای بون رفتم بالا، رو پشت بوم نگاه کردم، دیدم از وسط اون دودی که به دود غلیظ که به آسمون میرفت، دو تا جنگنده اومدن بیرون، یکی از سمت راست شهر، یکی از سمت چپ شهر. با سرعت رفت، ولی همینطور که میرفتن داخل پایگاه پشت سرشون مثل ریزش دانه های مثلا آجیل رو زمین، اونجوری بمب منفجر میشد رو زمین. معلوم بود بمبا رو رها کردن، فرار کردن و پشتشون بمب میخورد به زمین، ولی داخل پایگاه هوایی بمباران صورت میگرفت. تا یه هفته اول جنگ کاری به شهر نداشت، یعنی ما مشاور بودیم، میرفتیم رو پشتمون نگاه میکردیم درگیری ها رو، زده هوایی ها رو، هواپیما میومد میزدنشون، میرفتن سقوط میکردن. تا یه هفته گذشت، شب که خواب بودیم صدای سوت شبیه خمپاره میومد، سه تا انفجار خیلی مهیب پشت سرش اومد. فکر کردیم دوباره بمباران کردن پایگاه رو. صبح که بیدار شدیم که بریم از نونوایی نون بخریم، من در خونه رو که باز کردم، دیدم تمام پیاده رو و خیابونای شهر زیر یه لایه نرم و نازکی از گرد و خاک فرو رفته. تعجب کردیم چه اتفاقی افتاده. وقت پرسجو کردیم از این منور، گفتن که سه تا انفجار بزرگ تو سه تا توی محله‌های شهر رخ داده. موشک‌های فراگ 7 اسم این موشک‌ها رو اعلام کردن، فراگ 7. دیگه از اون موقع جنگ شهرها شروع شد.
جناب آقای بهرک، سلام و عرض ارادت.
سلام علیکم، خسته نباشید.
از اون اتفاق بگید، از اون شب بگید، از اون لحظه بگید که شما دیدید که همه اعضای خانواده شما شهید شدن.
خدمت همه عزیزان سلام عرض میکنم. ساعت 2:30 بامداد که در اثر حمله موشکی شهرستان دسپور، واقعا روز وحشتناکی میتونیم اون شب بود. ما هم در بعد از ظهر همون روز رفته بودم خیابون رو، بعدش رفتیم دیگه بسیج محل. همینجور که رفته بودیم، ساعت 1 پست این جانب تموم شده بود تو مسجد محل،
1 شب.
آه نه دیگه، کم کم با دوستان که هم محل بودیم اینجا استراحت می‌کردیم، یه دفعه صدای ناجوری اومد، شیشه‌ها ریختن رو اینا. بعد دیگه وقتی بلند شدیم اصلا محله نابود شده بود. اصلا رفتیم اونجا، این همسایه‌م رفیقم که با هم دیگه بودیم، اصلا رفتیم چیزی معلوم نبود، فقط خاک و این خونه ها همه خراب شده بودن. دوستم هم که اونجا بودم، واقعا وقتی یادم میاد وحشت زده میشیم. واقعا 8 تن از خانواده خودم، پدر بزرگ و مادر بزرگ هم اونجا بودن که شامل والدین، 4 تا برادر و 2 تا خواهرم و گفتن پدر بزرگ و مادر بزرگ. وقتی اونجا رسیدیم اصلا نمی‌دونستیم چیکار باید بکنیم. داخل کوچه بودیم، بعدش هم ماشینی هم اونجا تردد نمی‌کرد که مثلا بتونن مثلا ماشین بیان کمک کنن، مثلا یه لودری بیاد چیز بیاد خاک برداری کنه.
همه کوچه خراب شده بود،
اصلا نابود شده بود. وقتی رسیدیم اونجا چیزی معلوم نبود. ساعت مثلا 2:20 شب همه در خواب بودن دیگه، اصلا دیگه وحشت می‌کنیم. یعنی تمام عزیزان خودشو در یک لحظه از دست بده واقعا سخته.
تو پیروزیت بر شمشیر جز با خون نخواهد شد، که غیر از کربلا راهی در اون هامون نخواهد شد. حسینی کن جهاد خود که بنیادیست جنگ کفر، به سودای شهادت هم کسی مغبون نخواهد شد.
چند روز بعدش دیگه عراق علاوه بر بمباران شروع کرد به گلوله باران شهر با توپای خیلی بزرگی بودن 183 میلیمتری و خیلی تلفات ناجوری هم دادن. مینیبوسی بود که از شوش داشت میومد، مسافر با خودش داشت داخل شهر وارد شده بود، در حالی که داشت هر وقتی که خیابون رو رد میشد یکی این توپا خورد وسط خود چیز مینیبوس و تمام 20 22 نفر افراد شهید شدن، تیکه تیکه شدن. یعنی
خب جناب آقای بهرک عزیز، شما یک نوجوان بودید که رفتید و بعدش چند بار در خط مقدم جنگیدید. مردم دسفول مردم خاصی بودن و هستند، به این دلیل که در طول دفاع مقدس لحظه به لحظه‌ای که این شهر مورد اصابت قرار می‌گرفت، مردم شهر رو ترک نکردند بلکه می‌ساختند.
دقیقاً همین جوره. علاوه بر موشک‌های 12 متری و 9 متری و حملاتی که از طریق هواپیما صورت می‌گرفت، شهر رو هم روزانه مورد اصابت گلوله‌های توپ قرار می‌داد. ولی این باعث نشد که مردم روحیه‌شون رو از دست بدن و شهر رو خالی بکنن.
مردم شهر به خاطر اینکه مسئولین توصیه کرده بودن اگر شما بمونید اونجا شهر رو تخلیه نکنید، رزمنده‌ها، سربازا و اینا که میان و میرن شهر رو می‌بینن و جنب جوش زندگی رو در اونجا می‌بینن، روحیه‌شون تقویت میشه که در نزدیکی جبهه یه شهر نسبتاً پر جمعیت، پر از مردم و مردم پشتیبانشون هستن. اینم بگم که جبهه‌های جنگ نزدیک دسفول بود، یعنی عراقی‌ها روز اول جنگ که وارد ایران شدن از مرز موسیان و فکه وارد شدن اومدن جلو تا 80 کیلومتر اومدن داخل، رسیدن به رودخانه کرخه. تا اونجا که اومدن مقاومت چندانی ندیدن، ترسیدن نکنه دامی باشه که ایرانی ها گذاشتن یا بیان دل پشت قیچیشون کنن، لذا پشت رودخونه به خاطر اینکه موضعشون محکم باشه دیگه موضع گرفتن. این منطقه طوری بود که درگیری‌هایی که تو جبهه بود بین زد و خوردایی که بین ایران و عراق اونجا بود ما می‌دیدیم، اصلا هم منوره رو هم شلیک گلوله‌ها رو رد و بدل شدن آتش رو می‌دیدیم. مردم بودن، هر چیز شدت جنگ شدیدتر می‌شد دیگه به فکر پناهگاه میافتادن. مثلا ما یه سردابای زیرزمینی داریم شبیه قناته، بهش میگن شوادون. اینا زمان قدیم اینا رو حفر کرده بودن به جای چون کولر نبود، میرفتن زیر زمین، عمق 20 متر زیر زمین پله داشت، اتاقکای داخلش تعبیه کرده بودن، خنک بود، استفاده میکردن. حالا که جنگ شروع شد اینا به عنوان پناهگاه مورد استفاده قرار گرفت. داشتیم مثلا موشک زدن تو یکی از خونه‌ها، موشک از دریچه ورودی راه پلای این پناهگاه رفت داخل منفجر شد، تمام سکنه داخل پناهگاه یا شوادون تبخیر شدن، اصلا چیزی ازش پیدا نشد. وقتی این موشک با سر جنگی مثلا 500 کیلوگرم یا 700 کیلوگرم داخل این منفجر شد، چیز از اینا نمون.
من از دیار عاشقان، من از تبار میهنم، به خاک پرشکوه تو هزار بوسه میزنم.
اوایل جنگ هم که هرچی جنگ شهرها رو تشدید میکرد عراق، ایران جوابی به اونا نمیداد. از یه طرف خب ما قطعا موشک نداشتیم اون موقع، خب اینا دارن کار خطا میکنن، اینا دارن مردم بیگناه میزنن، ما چرا همون خطای اونا رو تکرار کنیم؟
تا سال 63 بیش از 1700 بار شهرهای ایران موشک باران و بمباران شد، اما دست ایران خالی از موشک.
خانه ها خراب می شد، انسان ها کشته می شدن. در شهر تهران، شهرهای جبهه مثل دسفول، مثل اهواز، مثل شوش و بقیه شهرها که جای خود داره، تا شهرهای دوردست حتی موشکهای دشمن میرسید. ما موشک نداشتیم، وسیله دفاع نداشتیم، مجبور بودیم دستمون رو هم بگذاریم تماشا کنیم.
ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش. ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش. بحر نبردی بی امان آماده باش، آماده باش. بحر نبردی بی امان آماده باش.
اینجا بود که با تدبیر فرماندهان ارشد سپاه، حسن تهرانی مقدم به همراه عده‌ای از اعضای سپاه به صورت سری به سوریه رفتند تا آموزش‌های لازم در زمینه موشکی را تکمیل کنند.
من نه الا من عند الله العزیز الرحیم، الا بچا به قول علما میگن این است و جز این نیست.
همزمان تعدادی موشک از لیبی خریداری شده بود، موشک هایی که حتی شلیک آنها به عهده مشاوران لیبیایی بود. اواخر سال 63 یکی از موشک ها با اصرار حسن تهرانی مقدم مهندسی معکوس شد. شیران سرزمین ایران توانستند ظرف 17 روز اولین نمونه از این موشک ها را آماده شلیک کنند.
و اولین پرتاب اونو فکر کنم 4 یا 5 صبح بود که ما خودمون تونستیم پرتاب کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، شستره فشار دادیم و
۲۱ اسفند ۱۳۶۳ ساعت 2:40 بامداد، پالایشگاه کرکوک. طی روزهای بعد 9 فروند موشک دیگر به قلب بغداد اصابت کرد. 23 اسفند 1363 ساعت 3:20 بامداد، بغداد، ساختمان بانک رافدین. این حملات بعدها ادامه پیدا می کند و طی آن باشگاه افسران عراق، ساختمان وزارت دفاع عراق، ساختمان نیروی هوایی و چندین مرکز مهم دیگر تخریب می شوند. عقل معاش می گوید شب هنگام خفتن است،
اما عشق میگوید که بیدار باش، در راه خدا بیدار باش، تا روح تو چون شعاعی از نور به شمس وجود حق اتصال یابد.
بچه های این سرزمین شبان روز کار میکردند، شب و بیخوابی و غیرت.
شما رزمندگان متوقع نباشید که از مثل من یا هر کس که از سنخ بشر است از شما تقدیر کند، نمیتواند تقدیر کند. خداوند تعالی مشتری شد.
هنگامه بیکاره، هنگامه بیکاره، یاران خدا آمد، یاران خدا آمد.
فداسازی با رهبر خود نبا در عرش خداسازی.
روند تحقیقات و تکمیل پروژه ها ادامه داشت تا اینکه در اوایل دهه 70 موشک شهاب 1 خودنمایی کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. یا محمد ابن عبدالله، یا محمد ابن عبدالله، یا محمد ابن عبدالله. نیروی توانمند هوایی سپاه پاسداران امروز با پرتاب ده ها موشک
آری، ایران به تکنولوژی ساخت موشک های بالستیک دست یافته بود.
قدرت نظامی مایه اقتداره. ببینید درباره مسائل موشکی چه جنجالی راه میدن در دنیا که ایران موشک دارد، ایران موشک دقیق دارد. بله بله، ما موشکیم، موشک دقیق داریم. موشک ما هدف را با فاصله چند متری، از فاصله چند هزار کیلومتری قادر است بزند. این رو با قدرت به دست آوردیم، با قدرت حفظ میکنیم، با قدرت افزایش خواهیم داد انشاءالله.
شهاب دو، شهاب سه با برد 1700 کیلومتر، فاتح 110، خطای کمتر از 10 متر، قدر، سرعت بالا، خلیج فارس، قیام، برد 800 کیلومتر، زلزال و شاهکار ایرانی سجیل، 4300 متر بر ثانیه سرعت. و این گونه شد که ایران در آستانه 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامیش در بین 7 قدرت موشکی جهان جای گرفت.
ایران ایران،
ای جان جان من،
ایران ایران،
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان
مهربان وطن،
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان،
مهر تو از روز ازل بنشسته بر.
خشونت،
خشونت،
نژاد پرستی،
نژاد پرستی،
تهاجم،
تهاجم و سلطه صهیونیسم، و سلطه صهیونیسم در دسیسه.
طاب الموت على اليهود، طاب الموت، طاب الموت، ما في حد بغير يوم والله بموت، والله بموت، طاب الموت على اليهود، طاب الموت، طاب الموت، ما في حد بغير يوم والله بموت، والله بموت.
به نام خداوند بخشندگی مهربان. سلام، برنامه دسیسه رو از رادیو معارف میشنوید. مجموعه برنامه‌ای که به بررسی اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم میپردازه. در برنامه امروز همچون برنامه گذشته پروتکل هفتم صهیونیسم رو بررسی میکنیم و در این باره از سخنان کارشناس مسائل صهیونیسم جناب آقای بختیاری زاده بهره میبریم.
انشاءالله همه ریشه های فساد از همه بلاد مسلمین کنده بشد و این ریشه فاسد اسرائیل از مسجد الاقصی کنده بشد و انشاءالله تعالی با هم بریم و در قدس نماز وحدت بخونیم.
صهیونیست ها در پروتکل های 24 گانه شون که همون منشور تصمیمات رهبران اونهاست، اهداف و برنامه های کلی خودشون رو بیان کردن و از برنامه ها و تصمیمات بلند مدتشون پرده برداشتن. این پروتکل های 24 گانه به روشنی ماهیت شوم صهیونیست ها رو نشون میده و از چهره واقعی اونها پرده برمی‌داره. موضوعی که ما اون رو در برنامه دسیسه بررسی میکنیم.
نظام طاغوتی و شبکه
مفسد صهیونیستی در دنیا امروز مظهر فساد اخلاقی و تباه کردن نسل‌های بشری است.
بررسی نژادپرستی، خشونت، تهاجم و سلطه در منشور صهیونیسم با برنامه دسیسه.
صهیونیست‌ها در جاهای متعدد پروتکل‌های 24 گانه به در اختیار گرفتن افکار عمومی مردم جوامع مختلف برای پیشبرد اهداف خودشون اشاره می‌کنند و رسیدن به این مهم رو از طریق رسانه‌های عمومی ممکن می‌دونن، موضوعی که امروزه با مالکیت صهیونیست‌ها بر رسانه‌های معروف جهان شاهد اون هستیم. جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، درباره پروتکل 7 صهیونیسم توضیح می‌دن.
بسم الله الرحمن الرحیم و با سلام به همه شنوندگان گرامی. در برنامه پیش بررسی پروتکل 7 از پروتکل‌های صهیونیسم را آغاز کردیم. به این نکته اشاره شد که اسرائیل از آنجا که رژیمی تحمیلی در این منطقه بوده است و همواره به سبب بحران مشروعیت خود را در خطر انتقام جویی و در مقابل مبارزه ملت‌های مسلمان دیده است، همواره کوشیده است که به توان نظامی خود بیفزاید. ذکر این نکته از یکی از کتاب‌های مهمی که درباره رژیم اسرائیل و درباره مناسبات لابی صهیونیست‌ها و این رژیم نوشته شده است به نظر مفید می‌رسد. میر شایمر و والت در کتاب گروه فشار اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا به این نکته اشاره می‌کنند که آمریکا در یک سیاست دوگانه بر بعضی کشورها درباره برنامه هسته‌ای و شیمیایی آنها فشار می‌آورد و حتی درباره اینکه آن دولت‌ها چنین برنامه‌هایی دارد ادعاهایی مطرح می‌کنند که اساساً همان زمان‌ها اثبات شده است که این ادعاها بی‌معناست. از جانب دیگر آمریکا از اسرائیل در شرایطی به طور جانبه حمایت می‌کند که اسرائیل یک برنامه هسته‌ای مخفی دارد و هیچ یک از رژیم‌های بین المللی خلع سلاح را نپذیرفته و عضو پیمان MPT، پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای هم نیست. این دو نویسنده آمریکایی به شدت از رویکرد دوگانه آمریکا در قبال مسئله خلع سلاح انتقاد می‌کنند.
آشنایی با اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه.
صهیونیست‌ها رسیدن به اهداف خودشون رو از هر طریقی جایز میدونن، لذا به هیچ یک از اصول اخلاقی و انسانی پایبند نیستن. ادامه سخنان جناب آقای بختیاری زاده.
ذکر این نکته میتواند مفید باشد که به عنوان مثال رقم بزرگ 11 میلیون یورو بودجه نظامی اسرائیل را در سال 2011 میلادی تشکیل داده است. اختصاص بودجه های کلان، دریافت سلاح های پیشرفته و انبار و انباشت سلاح های پیشرفته نشانگر آن است که اسرائیل به طور فزاینده‌ای در طول حیات نامشروع خود بود نظامی داشته است. اما باید به یک نکته مهم اشاره کرد و آن این که هرچند اسرائیل کوشیده است همواره به پیشرفته ترین سلاح‌ها دسترسی و دستیابی داشته باشد و هرچند با کاربست این سلاح‌ها در نبردهایی با اعراب هم به پیروزی رسیده، اما در یک آزمون به شدت با شکست روبرو شد، آنگاه که در نبرد 33 روزه در برابر حزب الله قرار گرفت. هرچند صهیونیست‌ها همواره کوشیده‌اند که بر اساس آن نکته‌ای که ما از پروتکل 7 به آن اشاره داشتیم، نکته‌ای که در پروتکل 7 به آن اشاره شده بود و ما بازگو کردیم و آن این که صهیونیست‌ها باید به مسابقه تسلیحاتی توجه داشته باشند، هرچند در این راستا حرکت کرده‌اند، اما ماشین جنگی مجهز اسرائیل در برابر حزب الله لبنان در نبرد 33 روزه زمینگیر شد. این موضوع به آن برمیگردد که اولا حزب الله دارای یک توان ایدولوژیک و عقیدتی بسیار مهم بود و دوم آن که حزب الله دارای نوعی هوشیاری بالا در برابر صهیونیست ها بود. جمع‌بندی این دو نکته آن است که ماشین جنگی اسرائیل در برابر توانایی ایدولوژیک و توانایی هوشمندانه نظامی هیچگاه با همه سرمایه گذاری هایی که صهیونیست ها برای آن انجام داده اند به پیروزی نخواهد رسید و به هیچ نحو اسرائیل یک رژیم شکست ناپذیر نیست، همان گونه که در نبرد 33 روزه این امر به اثبات رسید. ما در برنامه های بعد درباره این مسائل بیشتر و مفصلتر سخن خواهیم گفت.
سخنان جناب آقای بختیاری زاده پژوهشگر مسائل صهیونیسم رو شنیدید. به پایان برنامه دسیسه رسیدیم. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاریم و با این امید که ما رو در برنامه بعد همراهی کنید، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ای به خواب اندر ز خواب خیشتن پروا کنید، دیده از خواب گران شویید وانگه با کنی. عرصه ارکان هستی دشت جولان گاه من، یاد آن آوارگان بادیه.
به نام خدا. سلام، بالا به ساعت 17 از شما دعوت میکنم با چند خبر کوتاه از رادیو معارف همراه باشین. در سال روز ضربت خوردن مولای متقیان حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، مراسم سوگواری و عزاداریان امام همام با حضور قشرهای مختلف مردم و رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی برگزار شد. نمایشگاه قرآن کریم امشب در مصلای امام خمینی خاتمه می‌یابد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی از 15 نهاد دولتی و غیر دولتی به دلیل اجرا نکردن قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به قوه قضاییه شکایت کردند. رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از تحصیل بیش از 5000 دانشجو در این دانشگاه خبر داد. ثبت نام متقاضیان دانشگاه علوم اسلامی رضوی برای تمام مقاطع تحصیلی آغاز شد. مسئول طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری از برگزاری دوره تابستانی این طرح برای طلاب سطح 1 حوزه‌های علمیه داد. رئیس جمعیت الاحمر گفت کمک های نقدی و غیر نقدی مردم به مناطق سیل زده به 252 میلیارد تومان رسیده است. رئیس اداره امور بین الملل آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها گفت این مکان مقدس در دو ماه ابتدایی امسال میزبان 16100 زائر مسلمان و گردشگر غیر مسلمان بین المللی بود. شنوندگان گرامی، سپاس از توجهتان.
ماه ضیافت الهی،
همه دعوت شدید به ضیافت الله، همه مهمان خدا هستید.
دل توی تنگ سینما،
همه دعوت شده اید. در ماه مهمانی خدا بر سفره احسانش می نشینیم، دستوراتش را می شنویم و با بندگانش مهربانی می کنیم.
رادیو معارف در ماه عزیز رمضان تقدیم می کند
ضیافت.
مسابقه رادیویی ضیافت شما را به ضیافت احکام الهی و حقوق انسانی دعوت می کند.
برای حضور در مسابقه ضیافت، نام، نام خانوادگی و میزان تحصیلات خود را
به سامانه 30553 پیامک کنید
و از جوایز مادی و معنوی برنامه برخوردار شوید.
مسابقه رادیویی ضیافت.